أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره محلل بود. اگر کسی زنش رو 3 مرتبه طلاق بده دیگه نمیتواند با او ازدواج بکند. مگر اون زن ازدواج بکند با دیگری، اگه اون دیگری طلاق بدهد میتواند اون اولی او را بگیره. دیروز عرض کردم که ولا روایات در مسئله زیاده، اما چون که بی قیل و قالش نیست، تمسک به خود آیه شریفه بسیار عالی است و دیگه احتیاج به روایات در باره اصل مسئله در باره محلل نداریم. آیه شریفه این بود که آیه 229 از سوره بقره، و طلاق مرتان، 2 مرتبه انسان میتواند زنش رو طلاق بده. و در این طلاق ها هم باید مراعات انصاف و مروت را هم داشته باشد. فامساکن به معروف او تصریحون به احسان. اما اگه بیش از 2 طلاق واقع شد، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. اگه طلاق سوم اومد حرام مؤبد میشه. مگر این که یک کسی او را نکاح بکند، طلاق بدهد، که آیه طلاق بدهد هم داره، فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا، میتوانند بعد از محلل این 2 زن و شوهر شدن. ازا آیه به خوبی دلالت داره و دیگه احتیاج به روایاتم نداریم، چون که روایات بدون ابهامش نیست، معارض داره. اما ظهور آیه اجماع عامه و خاصه مطلب را تمام میکنه. البته مسئله تعبدی است، یا عقل میتواند کار بکنه، اما ادله 4 کتاب و اجماع در مسئله خوب میتواند کار بکنه. دیروز 2 فرع عنوان کردیم، عنوان کرده بودند. یه فرع این بود که این نکاح باید باشه، برای اینکه قرآن می‌فرماید فَإِنْ تَلَّقَهَا، اگه اون سومی طلاقش بده. بنابراین خود آیه می‌فرماید مُتْعَه نمی‌تواند باشه، برای خاطر اینکه در مُتْعَه طلاق نیست. ازا اینم خود آیه به خوبی دلالت داره باید نکاح باشه. و از این لفظ نکاح هم که آمده، اما مهمتر از این فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، و بعدش فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا، میگه باید عقد دائم باشه، باید عقدی که اگه بخوایم اون عقد رو از بینش ببریم احتیاج به طلاق داشته باشه. فَإِنْ تَلَّقَهَا، و سومی طلاقش بده. راجع حالا دیگه احتیاجم نداریم، اما راجع به خصوص همین فرع یه روایت هم داشتیم، ظاهرا نخوندیم، اون روایت رو هم بخونم. خیلی احتیاج نیست، اما چون مرحوم صاحب جواهر تمسک به روایت کردند روایتم بخونی. صحیحه فضیل، روایت 5 از باب 6 از اقسام طلاق، جلد 15 وسائل. عن ابي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني زنشو طلاق کرده است، فتزوجها رجل متعتن، و بعد طلاق سوم این زنه صیغه شده. فتزوجها رجل متعتن اتحل للاول؟ قال لا، لان الله تعالى قال فان طلقها فلا تحل له و المتعه لیس فیها طلاقون. رضا روایت هم خیلی عالی دلالت داره، برای جاهای دیگه هم به درد میخوره. این که المتعه تو وقتی مدت متعه تمام بشه یا مدت رو ببخشه، اینا طلاق نیست. طلاق احتیاج به نکاح دائم داره. ظهورم همینه، ظهور نکاح در قرآن، در روایات ما، همچنین عرفن نکاح یعنی عقد دائمی. دیگه مسئله بود، مسئله مسئله دوم. حالا علی کل حال الان آیه دلالت داره، روایت هم دلالت داره دیگه. فرع دوم اینه که باید ادخال بشه، اونم از جلو نه از عقب. اینم باید بگیم که ظهور آیه دلالت داره، برای اینکه آیه شریفه می‌فرماید که نکاح بکند دیگری و طلاق بده، برای اینکه که باید اینجور بود که فرموده بود که بعد طلاق و مرضتان فا امساکن به معروف او تصریحون به احسان فا انطلقها فلا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره اصلا معنای لغوی نکاح یه همین دخول، اونم از جلو. اصلا معنای لغوی نکاح همینه. شاید بتونیم بگیم که عرف متشرع غیر متشرع از نکاح همین رو میفهمن که اگر بخواهیم این زنه که سه طلاق شده، حالا یک کسی او را گرفته، باید اون کس با او نکاح بکند. معنای نکاح یعنی دخول به تمام معنا لغتا، عرفا، شرعا. و این اگر نکاح بکند بدون دخول، یا نکاح بکند با مثلا القاء ختانن، این نکاح نیست. بگیم خود آیه دلالتش بسیار خوبه. لذا حالا ظهور آیه که حتی تن که حزوجن غیرهون، یک کسی که زنی رو گرفته باشد دخول نکرده باشد طلاقش بده، این نکاح صادق نیست. ازدواج ممکن است کسی بگه صادقه، اما نکاح صادق نیست. یا طلاقش زن رو بگیره دخولم بکنه از عقب، این نکاح صادق نیست. حالا ممکن است کسی بگه استمتاع جایزه، همون بحثی که سابقا کردیم، استمتاع جایزه، حتی بگید قرآنم میگه جایزه، اما نکاح ظاهرا صادق نیم. فضا اون مرد اول التماس به این بکنه، این را عقدش بکن، دخول از عقبم بکن، جلو شکار نداشته باش، بعد طلاقش بده. ظاهرن حتی تن که حزوجن غیره شاملش نمیشه. یا این که مثلا اون اولیه که گل خورده کارای زشتی کرده، سه مرتبه زنش طلاق داده، حالا غیرتش گل کرده، زن رو میخواد بهش بگید که خیلی خوب این زن منو بگیر، التقاء ختانین باشه دیگه بلش کن، طلاقش بده تا من او را بگیرم، ظاهرا نکاح صادق نی. ظهور حتی تن که حزوجن غیره اینه که این باید با این نکاح بکنه و معنای نکاح لغتاً یعنی دخول به تمام معنا. یک کسی من ندیدم جای اون لغت و معنا میکرم و گفت لغت نکحه یعنی گاییدن. اگر بخوایم لغت رو به فارسی معنا بکنیم و معنای فارسی نکحه اینه، خب اگر اون حرف اون آقا هم درست باشه که بگیم حالا مثلا لغتم معنا کرده، بگیم لغتم معنا نکرده، اما ظهور عرفی حتی تن که هزوجن غیره یعنی دخول، یعنی انسان، اما التقاء ختانین اگر ما در روایات راجع به وجوب غسل و امثال اینها نداشتیم این القاء ختانین رو نمی گفتیم، عرف پسند اصلا نیم و از همین جهت هم در میان فقها راجع به این القاء ختانن خیلی حرف هست که حتی مثلا گفتن غسل واجبه اما حد نداره، بعضیا گفتن این التقاء ختانن اون محرمیت ها رو نمی آوره. همین جمله اینجا علا کل حالین القاء ختانن این جماع و نکاح و ازدواج و اینانی یه تعبده، همینجور دخول از عقب اونم همینطوره، اونم یه تعبده. از همین جهت در میان فقها ها اختلاف حسابیه که یا بعضی فقها ها حتی محشین بر عروه، بعضیشون میگن که قصد نداره اگر دخول از عقب بشد، اما مرد انزال منی نشه نبرا زن نبرا مردشون قصد نداره. اینه همه دلیل بر اینه که اینا فهمیدن از نظر عرفی که نکاح و وقاع و ازدواج و دخول و اینا همه که معنا داره همون معنای عرفی که در نکاح گفتم. لذا ما بخواییم بگیم که همین القاء ختانان بسه ظاهرن نه لفظ نکاح دلالت داره نه عرف میپسنده نه دلیلی داره، مگر کسی از اجماع بترسه. در مسئله اشیاری از بزرگان من جمله صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، این که القاء ختانن کفایت میکنه و لازم نیست غیبوبت باشه، لازم نیست انزال باشه و این اجماع بتونه این لغت را ردش بکنه، انصافا کار مشکلی. نه حالا که این به معنی عقد نیست مسلح، حالا گاهی به اعتبار سبب نکاح را عقدش میگن ولی اون مجاز مسلح. حالا ما نهنوی که مراد عقد نیست، اما اونم که به معنای عقد اومده که آقا میفرمایند اونم از باب سب و مسببه، از به عبارت دیگه مجاز اشرافی است، یعنی عقد است که جواز نکاح رو می آورد. لذا به جای این که بگن عقد نکاح گفتن نکاح، حالا یا مجاز در تقدیره یا مجاز در کلمه است، هرچه یا حقیقت ادعاییه، هرچه در مجاز گفتی بالاخره اون مجازه. بحث ما الان تو مجازش نیست، در اونجاست که آیه شریفه فرموده و از او اراده کرده غیر عقد را، این بحث ما. حالا آیا این دخول از عقب میشه یا نه؟ ظاهر آیه میگه نه. آیا القای ختانه کفایت میکنه یا نه؟ ظاهر آیه میگه نه. عرف مردم هم، عرف متشرعه هم میگن نه. از آیه میفهمن این که اسلام میخواد همچین چیزایی واقع نشه. لذا رقمن لعن فی این شوهر اول که اینجور کرده، میگه باید تن بدی که زن تو با یک کس دیگر جماع بکنه. ظاهرن اینجوریه. روایت هم در بلا این که روایت ها زیاده، اما بیش از این آیه شریفه دلالت نداره. اگر شما رو لفظ نکاح، رو لفظ ازدواج، رو لفظ جماع اگر شبهه کردید، حرف مرا قبول نکردید، دیگه تمسک به روایت هم نمیشد کرد، الا اون روایت اصیله که حالا دو دفعه میخونم، تمسک به روایت ها دیگه نمیشد کرد. برای اینکه اون هرچی در باب نکاح، اگر اینطور که من گفتم لفظ نکاح در این موارد معنای حقیقیش یعنی این که باید دخول بشه و حتی انزالم بشه، صاحب جواهر تکرارشم میگه، فقط غیبوبت هشفه به انزال نه، تکراران باید بشه تا انزال برش پیدا شه. حالا این معنای لغویشه، معنای عرفیشه، معنای تشرعشه. و دیگه اگر آیه دلالت داشت بر حرف من دلالت داره، روایت هم همینه. اگر آیه دلالت نداشت، روایت هم همینه و چیز زائد بازم بر روایت ها نداریم. ولی انصاف قضیه اینه که لفظ نکاح همون معنای لغوی که اون آقا معنا میکنه، این معنای لغویشه. حکمت جعلم میگه باید این جماع مشهوری باشن، جماع متعارفی باشن. آیا اصل اقتضا میکند؟ اصل اقتضا میکند حرف مشهور را، نه حرف مرا. چرا؟ برای خاطر این که مثلا عقد کرده، القاء ختانینم شده، حالا آیا نمیدونیم محلل واقع شده یا نه؟ خب قاعده این است محلل واقع نشده اگر کسی اشتغالی بشه در اقل و اکثر، و اما در اقل و اکثر اگر کسی براعتی بشه، بگید که حد اقلش القاء ختانانه، و اما نمیدونم بیش از این هم واجبه یا نه، اصل میگه واجب نیست. مگر این که من دیگه حالا این را رو مبنا حرف بزنید نبذار بزنید برین جلو فضا. اگر شما در اقل و اکثر اشتغالی بشید تمسک به اصل حرف مرا درست میکنه. اگر شما در اقل و اکثر اشتغالی نشید براعتی بشید حرف مشهور درست میشه و القاء ختانن کفایت میکنه. نگر یه کسی حرف مرو بزنه بگه اصلا نکاح نمیدونم صادقه یا نه، وقتی ندونستم نکاح صادقه با اصل نمیتونم موضوع درست بکنم، در اقل و اکثر موضوع درست میکنم. مثل مثلا نمیدونم آیا حمد و آیا سوره واجبه یا نه، میگم حاضهی سناتون و صلات بدون سوره، و هر چه صلات باشد از عدم اون جزئیت میگه واجب نیست، پس بنابراین اقل و اکثر اقتضا میکند. اما اگر ندونم اصلا نمازه یا نه دیگه اقل و اکثر نمیاد. روی عرضی که من کردم گفتم اصلا این عرفن القاء ختانه نکاح نی شما نی. اگر این رو کسی بگه باید اشتغالی بشی، ولو این که در اقل و اکثر ارتباطی ما براعتی بشیم حتما باید اینجا اشتغالی بشیم. لذا بازم روی عرض من میشه اشتغال و القاء ختانه کفایت نمیکنه، دیگه احتیاج به اصل ما داریم. اگر کسی حرف ما رو بزنه که بگید عرفن القاء ختانه کفایت نمیکنه. باقی میموند این روایت اصیله که دیروز گفتم مرحوم تریحی صاحب مجمع البحرین نسلی که تو روایت مونده روایت ها نتونسته معنا بکنه، قول من چون که فقیه هم بوده قول مشهور دیده که مشهور گفتن که التقاء ختانه کفایت میکنه، لذا ایشون روایت حسیر رو حسیل خونده و اصیلم به معنای آلت رجولیت گرفته، گفته بنابراین قطعی از آلت رجولیت داخل بشه که باید اون کنه. این لغت معنا کردن نیست. اشکالی که به مرحوم تریحی هست همینه. انصافا مجمع البحرین میدونید خیلی خوب لغتیه، خیلی خوب آلیس برای ما طلبه ها، اما این لغت معنا نمیکنه. همینجور که عرض کردم دیدش که مشهور میگن القاء ختانه، لذا اصیل و اصیل خونده، اصیلم به معنای آلت رجولیت گرفته، گفته بنابراین اصیل این مستقر اصیله یعنی قطعتون من آلت رجولیت. اون که هیچی، اون حرف تریحی بره کنار، اون که حرف صاحب جواهره و مرحوم صاحب جواهر اصیل را به معنای لذت الجماع میگیره و لذت الجماع را هم از بسیاری لغت ها مثل نهایه و مصباح المنیر و امثال اینا بازم هست، حتی قاموس و المنجد و نمیدونم امثال اینا همه حسیل را به معنای لذت الجماع میدونه. نه اون بعدش این داره همینطور که مرحوم صاحب جواهر میگه برمیگرده مصباح المنیر برمیگردونه بالاخره به لذت الجماع. داردم همین لذت الجماع را خود مصباح المنیر من دیدم داره. حالا روایت را بخونم. روایت رو دیروز خوندم، روایت سیوسته نده. صحیحه ابی حاتم روایت یک از باب هفت از اقسام طلاق جلد 15 وسائل عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تتزوج رجلا لم يدخل بها. از این خواهش کرد این زن مرا یعق روش بخون که همون نکاح در قرآن بعض اوقات نکاح گفته عقد اراده کرده، گفته از این زن مرا عقدش بکن اما نزدیکی باش نکن. ثم تتزوج رجلا لم يدخل بها. قال لا، نمیشه. چرا نمیشه؟ حتی فرمودن حتی یزوق عسیلتها، این باید لذت جماع را بچشه. معنای لذت جماع را بچشه ظاهرش انزاله، معنای لذت جماع را بچشه یعنی درست یه نزدیکی با این زن بکنه. بازم همینجوره، یعنی روایت دیگه نداریم که دلالت بکنه و ما بعضی از روایات دارید که یه جمله زیاد میکنه حتی یزوق اصیلتها و تزوق اصیلته. حالا اون روایت ضعیف و سنده هیچی، اون روایتی که صحیح و سنده است و دلالت داره همین روایت ابی حاتمه و جمله حتی یزوق و اصیلتها ظهور در این داره، همونطور که صاحب جواهرم می فرماید، مرحوم شهید در مسالک می فرماید، اینا دلالت داره بر این که لذت جماع یعنی انزال، الغای ختانه این رو نمیگیره. هزا الغای ختانه این رو نمیگیره، این یزوق و اصیله نیست، حتی دخول بلا انزال هم نمیگیره، برای اینکه این یزوق و اصیله نیست و یزوق و اصیله اون وقتیست که یه جماع حسابی بکنه، یعنی دخول به تمام معنا با انزال. اگر ما باشیم و روایت قطع نظر از حرفا، فقط چیزی که گیرمونه یه قاعده کلی، یعنی مرحوم صاحب جواهرم که حرف آوردن اینجا یا مرحوم محققم در معتبر که فرمودن، همه برای اینه که یه قاعده کلی درست کردن. این قاعده کلی رو در فقه ما نتونستیم درست بکنیم و اون اینه که القاء ختانین مثل نزدیکی به تمام معناست. هر احکامی که یزو و اصیله نیست، لذا به خودشم میگید که میگیم چه کار کردی، میگید که یکی از بزرگان خیلی بزرگ، اسمشو نمیارم، میگفت که ازش پرسیدن کاری کردی میکنی میتونی، گفت یه قیام متصل به رکوعی چی شده؟ گفت نه، این خاک تو سریه دیگه اگه این امضا امضا کی جماع کی نکاح کی لذت الجماع در وقتی که جماع متعارف باشه عرفن همینه فقط چیزی که گیریم یه قاعده کلی را قبول نداریم اینا یه مقدار روش تقاضا دارم فکر بکنی که فقها میگن القاء ختانین مثل جماع به تمام معناست هم موجب غسل سو هم موجب حد سو هم موجب محرمیت سو اینجا هم میگن که محلله فقط این ما را گیر انداخته و این شهرت یا اجماع هم نمیتونیم خیلی جاها درستش بکنیم من جمله اینجا هم قائل بهش نمیشیم از اجماع اینجوری هم نمیترسیم و بالاخره میگیم که خود ظهور میگه باید جماع به تمام معنا باشد یذوق و اصیله هم میگه باید جماع با انزال باشد فصلی الله علی محمد و آل محمد.